کردید؟ کتابی خوندید؟ یکیشون گفت ما آهنگ دیگران رو گوش میدیم و اونا رو به صورت تقلیدی اجرا میکنیم، مطالعه نکردیم. گفتم یک کتابی هست به اسم موسیقی از نگاهی دیگر که مسائل موسیقی رو بررسی کرده. نمیدونم احکام شرعیش رو میدونید یا نه. موسیقی هایی که مناسب مجالس لهو و لعب هستن از نظر شرعی حرامن. بعضی از موسیقی هم خب هم دنیای آدم رو خراب میکنه، هم آخرت آدم رو. این آهنگی هم که شما زدید مناسب مجالس لهو و لعبه، هم ضرر دنیوی داره هم اخروی. بعد گفتم احکام شرعی موسیقی رو میدونید؟ به نظرتون این آهنگی که زدید با اون احکام میخونه؟ گفتن خیلی کم. گفتم پس نزنید دیگه.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه. نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است.
همراهان گرانقدر برنامه ناصحان، حجت الاسلام ابراهیمی در بخش قبلی سخنانشون گفتن که هر کاری که عبادت باشه به نوعی معروفه و عمل به اون موجب رضای خدا و امر به اون واجبه. از طرفی ما میتونیم با خدایی کردن نیتمون در انجام دادن کارهای مباح و روزمره اونها رو به عبادت تبدیل کنیم. اما چطور عبادت کنیم که دلمون نورانی تر بشه؟ حجت الاسلام ابراهیمی به این سوال پاسخ میدن.
یکی از لوازمه عبادت های فردی اینه که انسان باید صبر در طاعت داشته باشه. آیه قرآن می فرماد که وَصْتَبِرُ لِعِبَادَتِه، یعنی انسان باید برای عبادت خدا صبر داشته باشه. بعضیا یه مدت خاصی نماز می خونن و میذارنش کنار، میگن ما نتیجه نگرفتیم. البته اگر دقت بکنن همون موقعی هم، همون دو سه هفته‌ای هم که برفرض نماز خوندن، یه سری نتایج قطعا عایدشون شده، ولی خب توجه ندارن. ولی اگر انسان بخواد به یک اثر کاملا محسوس برسه، حتما باید در عباداتی که انجام میده صبر داشته باشه و ادامه دار باشه. میفرماد صلاتهم دائمون. بعضی از مؤمنین هستن که در نمازشون دائم هستن. البته این به معنای دائم الصلات بودن نیست. چرا؟ چون خود پیغمبر مکرم هم دائم الصلات نبود که صبح تا شب نماز بخونه. هیچ یک از ائمه ما دائم الصلات نبودن، به این معنی که صبح تا شب نماز بخونن، 24 ساعت نماز بخونن. خیر، اگر هم در سیره امیرالمؤمنین داریم که حضرت شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوندن، این برای اواخر عمر حضرت بوده که در روایت تصریح داره که در اواخر عمر شریفشون امیرالمؤمنین در فی کل یوم و لیلتین، یعنی در 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخوندن. لذا خوبه که این مطلب رو هم اینجا ما تصریح بکنیم. این که معروف شده حضرت شبها 1000 رکعت نماز میخوندن، خیر، این تصریح در روایت نداریم. در روایت داره فی کل یوم و لیلتین بوده، در 24 ساعت بوده. و دومین مطلب هم این هست که حضرت این کار رو در اواخر عمرشون انجام میدادن، نه اینکه در طول 63 سال زندگی مبارکشون این مطلب انجام میشده. خیر، این مختص به اواخر عمر حضرت بوده. عرضم در لوازم عباداتی بود که کارساز بشه و باعث نور رویانت دل بشه. یکی از اونها عرض کردیم صبر در این کار هست. انسان باید صبر داشته باشه تا انشالله نتیجه کارشو ببینه.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی. درهای راز باز شود بر تو بی گمان، درهای راز باز شود بر تو بی گمان. گر هم نوای جان شودت ساز بندگی، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.
دومین از لوازم کارساز بودن و اثرگذار بودن این عبادت، خشوع در عبادته. نماز با خضوع فایده داره، که البته خضوع در نماز دو تا معنا داره، دو تا قسم داره که من به هر دو قسمش انشالله اشاره میکنم. یک معنای از خضوع، خضوع ظاهریه. شما اگر رساله های مراجع معظم تقلید رو دیده باشید، یک سری از کارها رو در نماز مستحب شمردن. مثلا می فرمان در هنگام قیام مستحبه که انسان کف دو دستش روی رونها قلب بگیره و نگاهش هم به مهر باشه. نگاه به آسمان در هنگام نماز فرمودن کراهت داره. خب این برای چی این کار مستحب شمرده شده در روایات و به تبع روایات در رساله های مراجع معظم تقلید آمده؟ این به خاطر اینکه این خضوع ظاهری در نماز حفظ بشه. این یک معنا از خضوع. معنای دوم خضوع باطنیه که قطعا از قسم اول مهمتره. خضوع باطنی، خشوع باطنی یعنی چی؟ یعنی انسان از درون احساس بکنه که در مقابل یک شخص بسیار بزرگی که بزرگتر از او وجود نداره قرار داره و در مقابل او احساس کرنش و احساس ذلت و فروتنی بکنه و خودش رو ذره و کمتر از ذره در مقابل اون شخص بزرگ ببینه. اگر انسان به این حالت در نماز برسه، این میشه خضوع باطنی. یعنی به جایی رسیده که واقعا برای خودش در مقابل خدای متعال هیچی قائل نیست. این معنای خضوع باطنی است که انسان باید با صبر در عبادت و با تفکراتی که انجام داده و با مقدم سازی که برای نماز انجام میده، قطعا اثرگذار در زندگی فردی و اجتماعی او هم خواهد شد.
خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزاست. نباشد خدایی جز او در جهان که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان.
دوستان ناصحان، از بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام ابراهیمی بهره بردیم. به پایان 12 برنامه از مجموعه ناصحان رسیدیم. در این برنامه درباره خدایی کردن کارهای روزمره و همچنین رمز بهتر شدن عبادتها صحبت کردیم. رایانامه رادیو معارف به نشانی رادیو معارف @irib.ir در خدمت شماست. از همراهی شما با برنامه ناصحان سپاسگزاریم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
شب پاییزیتون به خیر و نیکی باشه. بله دوستان عزیز، برنامه ناصحان رو با موضوع امر به معروف و نهی از منکر شنیدیم. در یکی از شبهای ماه محرم سال 1439 هجری قمری برابر با سوم مهر 1396 هجری شمسی، دهه اول ماه محرم همونطوری که میدونید معروف به دهه امر به معروف و نهی از منکر، و همونطوری که آقای امام حسین علیه السلام برای امر به معروف و نهی از منکر قیام فرمودن، امیدواریم که همه ما عاشقان خاندان عصمت و طهارت و عزاداران حسینی هم ان شاء الله عامل به امر به معروف و نهی از منکر باشیم. با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی از رادیوی معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. برنامه مقاومت رو با موضوع نقش معنویت توسل و عزاداری در دفاع مقدس برای این لحظه شما از رادیو معارف آماده پخش داریم که با شما میشنویم.
کمل کمل اصاله
امکان جابجایی را از آنان بگیرید. باستان داتش از آنان را جرگیری کنید.
ما تا آخر ایستاده ایم.
شما شیعه همون هستید که می‌فرمود که اگر همه عالم در مقابل من بایستند، تنها در مقابل همه می‌ایستم.
مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان گرامی برنامه مقاومت. عزاداری های شما عزیزان قبول. امروز خدمتتون رسیدیم تا به موضوع دیگه‌ای در ارتباط با دفاع مقدس در حضور شما عزیزان بپردازیم و اون نقش و تأثیر روزه و توسل به اهل بیت علیهم السلام هست در تقویت روحیه رزمندگان اسلام و ایجاد پیروزی‌های ارزشمند در عملیات‌های مختلف در 8 سال دفاع مقدس. بله، روزه و مرثیه سرایی برای خاندان پاک رسول خدا به ویژه در سوی ائمه طاهرین علیهم السلام و حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدواریم برنامه امروز رو بشنوید و بپسندید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
همراهان گرامی، در برنامه امروز درباره نقش و تأثیر روزه و مرثیه سرایی در رسای اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنیم و از حضور مهمانان گرامی بهره میبریم. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ماندگاری، از چهره های موفق در امر تبلیغ و خطابه و از رزمندگان دوران دفاع مقدس، جناب آقای حاج منصور عرضی ذاکر اهل بیت علیهم السلام و همینطور جناب سرهنگ حسین کاجی از فرماندهان دفاع مقدس، جانباز، ذاکر اهل بیت و عضو گروه های تفحص شهدا.
آنان که با رمزه یا زهرا پر کشیدن درد غمت را بر وجود خود خریدن. دل برگزینان، سنگر نشینان. عشاق خوشید جماران پیر عزت، آلاله های سرخ صحرای ولایت. عشاق خوشید جماران پیر عزت، آلاله های سرخ صحرای ولایت.
ابتدا ببینیم نظر جناب حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری درباره نقش روزه و مرثیه خوانی در دفاع مقدس چیه؟
ببینید توی جنگ و دفاع همه نیاز به شارژ دارن، نیاز به جایی دارن که به تعبیر نظامی خشاباشون رو پر بکنن. کجاست تو عالم قشنگتر از در خونه خدا و در خونه اهل بیت که آدم اونجا با اون وسیله خودش رو شارژ بکنه و اون انبار مهمات کم بیاره. تو جنگ ها تو دنیا میبینید یا کشورهایی که جنگ کردن به بلوک شرق وصل بودن یا به بلوک غرب. اینا اگه طبیب بودن که سر خود دوا نمودن، اینا که سلاحی ندارن که بتونن کسی رو شارژ کنن. خیلی ساده دارم میگم، امام به رزمنده ها یاد داد اگر میخواید شارژ بشی 3 چیز شما رو شارژتون میکنه. امام یاد داد، قرآن یعنی میگه استعینوا بالصبر والصلاه ان ننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. و نماز شارژ کنید خودتون. ما بارها گفتیم رزمنده ها شب خشابشون رو پر می‌کردن با خشاب معنوی، با اون اشکایی که شب میریختن. یعنی در واقع نقش روزه نقش تدارک معنوی بچه ها بود. اگه جنگی میتونه بدون تدارکات بره جلو به ما نشون بده. یک، پس جنگ بی تدارکات نمیشه. تدارکات مادی هم قطعا کفگیر به ته دیگ میخوره. پس باید منبع تدارکات منبع لایزال باشه. ما منبع لایزال غیر از خدا و اونایی که وصله به خدا هستن جای دیگه ای نداریم. لذا بچه ها شب نماز میخوندن روزه خدا میخوندن. نماز شب روزه خداست چون خدا خیلی غریبه. شب روزه خدا میخوندن، گاهی وقتا هم روزه اولیای خدا، روزم روزه اولیای خدا میخوندن. فقط منبع تدارکات نیست، جبهه بهداری هم لازم داره. همه جنگا بهداری میخواد، همه بهداری ها لوازمشون تن میکشه. دوتا گلوله بزنن تو بیمارستان بهداری تجهیزاتشون دود میشه بیرون رو هوا، ولی تنها بهداری که هیچ وقت تجهیزاتش تمونه میشه دارالشفای امام حسین. پس روزه تو جبهه ها هم نقش تدارکات داشت هم نقش درمانگاه داشت. میخوام بالاتر بگم، ما توی جبهه نیاز به پیشروی داریم، نیاز به پیشروی داریم. یکی دستمونو بگیره ما رو راه بلد باشه ببره جلو. روزه راه بلد بچه ها بود رفت جلو. خاطره شهید برونسی رو همه بلده. شهید برونسی زمان این خاطره فرمانده گردان عبدالله بود، تیپ 18 جواد الائمه بچه های مشهد سلام الله علیه. توی شب عملیات تو میدون مین گیر میکنه، گیر میکنه، معبر باز نشد، بعدم برن دست بدن به گردان بعدی عملیات به هم نریزه. خیلی راحت یک لحظه چه کار کنی؟ راه بلد ظاهری نیست، ولی راه بلد باطنی که بازنشسته نشده که. راه بلد عبدالحسین برونسی هم از زهرا سلام الله علیها میفته رو خاک. بچه‌ای که دور اش بودن میگن اینقدر یا زهرا یا زهرا، میگه خاک زیر صورتش گل میشه، بلند میشه. راه بلد قشنگ بهش آدرس میده، بچه ها ستون یک بشید، این چند قدم به جلو راست چپ از میدون مین گردان رو رد میکنه. همین آقای قالیباف اون موقع فهمون تیپ بود، صبح میاد رو خاکیز وا میسته با آقای برونسی، میگه برونسی از توی میدون با این همه موانع و مین چیری بچه رو آوردی؟ از زهرا دستان گرفت. پس روزه سه تا نقش داشت تو جبهه. یک، تدارکات لایزال بود، بچه ها با روزه خودشون رو تجهیز میکردن، همچنان که انبیا با روزه خودشون رو تجهیز کردن، اولیاء خدا با روزه خودشون رو تجهیز کردن. امروز یک طلبه و یک مبلغ اگه صبح خودشو نصف شب خودشو با روزه تجهیز نکنه روز نمیتونه برای مردم روزه بخونه. پس روزه تدارکاته. یک، روزه درمانگاهه. دو، تو جبهه درمانگاه بود، خون بود از بدن بچه ها میرفت، یه السلام علیکی آب عبدالله میگفتیم مثل مسکن بود، مثل بیهسی بود، نمیفهمید درد. و سه، روزه راه بلد بچه ها بود. یا زهرا یا زهرایی که میگفتن رمز عملیات ها که نام مقدس اهل بیت بود، شب عملیات روزه خونده میشد. شب عملیات رمضان من تو سنگر فرماندهی بودم، کال که عملیاتی رو توضیح دادن همه حرفا زده شد، شهید رمضان عامل به من گفت که حالا آجی نوبت توی روزه تو بخون، روزه بخون عملیات شروع بشه. روزه راه بلد بود. اگه راه بلد اون جنگ بود، راه بلد جنگ امروز هم هست. شما از وزیر اطلاعات دولت قبل شنیدید حاجی مصلحی عزیز تو عملیات دستگیری شیطان ریگی، اون ابن شیطان، عرضم به خدمتتون که همه راه‌های امنیتیشون، همه راه‌های اطلاعاتیشون، همه راه‌های تعقیب مراقبتیشون کور شد، قفل شد، گیر کردن. حاجی مصلحی خودشون فرمودن، همه دیگه شنیدن، فرمودن دیگه به دوستان گفتن بشینید در زیارت عاشورا بخونید، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، باز میشه، راه باز شد. این جرثومه فسادی که هیچ کس فکر نمیکرد اینجوری بدون که یک قطره خون از بینی کسی بیاد بتونن دستگیرش کنن، گرفتنش، دنیا هم انگشت به دهان شد. این نقش روزه، هم تو دفاع دیروز هم تو دفاع امروز. یک کلمه دیگه بگم، نه حیفم میاد، دوشنبه های هر هفته دوشنبه ها روزه داشت امام، دو نفری مرحوم آقای کوثری بیاد بشینه ولی امام روزه بخونه. بعد از آقای رسولی محلاتی سوال کردم امام تو به قول معروف گردنه های انقلاب و دفاع مقدس چی کار میکرد؟ گفت تا اتفاق سختی میشد کار گره میخورد، میگفت بیاد روزه بخونید. بعد از آقای رسولی پرسیدم میشه بگید امام چه روزه ای؟ میگفت بخونه. گفت همیشه میگفت روزه عمه حمزه نوا بخونید. چه کار میکنه روزه عمه امام زمان؟ فقط من بارها به رفقا گفتم همین یه بیت شعر رو هر روز بخونید ببینید امام زمان چه کار بکنه براتون. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. من گاهی وقتا به رفقا میگم یه دقیقه یه دقیقه پشت فرمونم داری میری، فقط بگو نگرید روی خوبش، نزنید سنگ و چوبش. لب قاریان قرآن نه چنین جواب دارد. ببینید گره باز میشه یا نه. پس در یک کلمه، روزه گرهگشای تدارکاتی، گرهگشای درمانگاهی، گرهگشای عملیاتی ماست. بوده امتحان کردیم، نه که ما امتحان کنیم، انبیا امتحان کردن، اولیا امتحان کردن، ما هم تو 8 سال دفاع مقدس دیدیم امتحان کردیم، شما هم امتحان بکنید و نتیجه شو ببینید انشاءالله.
یاد دفاع مقدس، یاد شهیدان باید همیشه در بین ملت ما و جامعه ما زنده بمانه.
راه کاروان عشق از میان تاریخ می‌گذرد و هر کس در هر زمان بدین سلال بیگ گوید از ملازمان کاروان کربلا است.
بله، و همین سوال، یعنی اینکه روزه و مرثیه سرایی در دفاع مقدس چه نقشی داشت و برای بچه های جنگ، رزمنده های عزیز، مخصوصا در آستانه عملیات ها چگونه انرژی می گرفتن از روزخوانی برای اهل بیت علیهم السلام، و صحبت های جناب آقای حاج منصور عرضی، ذاکر دلسوخته اهل بیت علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. اصلا نقش روزه در خلقت چیه؟ چرا در جنگ؟ جنگ هم که از اول بوده دیگه. نجات در روزه است و ما از روز اول دیدیم نجات حضرت آدم با اون ترک اولایی که کرد، نجاتش در روزه بوده، نجات انبیا. خاطر همین هم میگن خونت یه محراب داشته باشه، یا یه جایی باشی که همیشه اونجا نماز تو بخونی. حالا اگه هم خونم کوچیک بود، همه در جنگ بودن در محراب با حارب به اصطلاح شیطانی، همیشه در جنگ هستن و انبیا نشون دادن. حالا ببینید خلقت حضرت آدم و بعد اون واقعه پیش اومد، نتیجه گرفت و نجات پیدا کرد. اون شب عملیات رو گفت وقتی ما میرفتیم تو قرارگاه یک تاکیه جلو، بعد آقایم بودن، یه با توسل و با آقای بابایی خوندیم، رحمت الله علیه شهید بابایی که صدای قشنگ داشت، توسل هم قشنگ میخوند. من یه وقتم بیسیم صدا کرد دیگه، بچه ها به ابو شهاب حالا رو آب بودن، میخواستن عملیات همین الامیه رو بزنن، و ابو شهاب گفت جانم، گفت میدین اینجا چه مزه میدی؟ گفت چه؟ گفت حاج منصور بخونه. ما هم شروع کردن دشتی خوندن، ای شروع خوندیم میذاره شعب از امام حسین و عشق و عاشقی چه میدونم چی خوندیم، نام رو آب گریه کردن، رمزو اعلام کردن، زدن. سوال شما نقش روزه، همون دوتا کلامی که ما اونجا از آقا خوندیم رو آب، اونا داشتن شنو میکردن که او شد اینه زار زار گریه کرد. به راستی طوری قدرت اینو پیدا میکنن مافوق فکره. امام صادق میگه حضرت میفهمن بعد از روزه برای جده و گریه یه سروری خدا بهتون دیدین یه، بعد از هیئت همه دارن شوخی میکنن، بعضی ها میگن آقا یعنی چی از هیئت داریم یه بیرون، خندت چیه؟ محرمه. امام صادق میگه، من که نمیگم، خدا یه سروری در قلب ها ایجاد میکنه. اینو دقت کن، اون وقت چه بساطی بود، مثلا 2 ساعت ما سینه میزدیم، یه وقت دو کوه بودیم یا جای دیگه بودیم، من میخوندم آروم نمیگرفتم، خاکی که بود از زمین بلند میشد و گریهی که تازه بعدش ایجاد، اینا همه تازه شب زندهداریشون قوی تر میشد. بعدم برای جون دادن در راه خدا یکی میشد. من همین اندازه ناقص عرض
مکه من، مکه بود منای من دو کوه، قبله من جبهه و کربلای من، دو کوه.
اینی که بنده گاهی اوقات اعتراض میکنم به بعضی از مدعی‌ها که توی مثلا فرض کنید عزاداری دهه محرم یه جلسه همه دارن همطور میپرن هوا میزن، چه فایده داره این؟ این چه تأثیری داره؟ این کجاش عزاداریه؟ اینکه من اعتراض میکنم از هیجان جوانها بنده ناراحت نیستم، خود جوان اهل هیجانه. من از این باب که این وظیفه های بزرگ زمین میمانه.
خود دیوال و پر بمیرم مثل عباس آباور بمیرم، دلم میخواد دیوال و پر بمیرم مثل عباس آباور بمیرم، شبیه فاطمه پهلو شکسته شبیه سرورم بی سر بمیرم، شبیه فاطمه پهلو شکسته شبیه سرورم بی سر بمیرم.
و اما ادامه برنامه مقاومت از رادیو معارف از زبان جناب سرهنگ حسین کاجی از فرماندهان دفاع مقدس، مفتخر به افتخار جانبازی و البته مفتخر به افتخار مدداهی و مرسی سرایی برای اهل بیت علیهم السلام.
حرف از دفاع مقدس شد، هر جا اسم مقدسی باشه آدمی بخواد مقدس بشود باید با روزه مقدس بشه. تو عالم نمیتونید پیدا بکنید کسی مقدس شده باشد منهای روزه. بچه ها مقدس شدن با روزه. این خیلی خلاصه گفتم. انبیا میبینید بعضی هاشون اولوالعزم شدن، اونا هم باز با روزه. هر جا عنوان مقدس هست روزه است. میخواید مقدس بشید با روزه مقدس میشوید. امشب میخواییم بگیم کیان مقدس شدن مثل ما با همین روزگار و با شیطان و با همه مظاهر دنیا مثل ما درگیر بودن، چجور اونها رفتن رسیدن به یه جایی که ما ها میاییم. فرق ما با اونها اینه، اونها اهل قیل و قال نبودن، اهل حال بودن. ولی اون چیزی که هستش گیر ما تو اینه، اونجا رقابت سر علم و کتل نبود، سر برنده یک مداح نبود، سر سبک مداح نبود. اونجا رقابت سر این بود دلهامون رو چجوری آماده کنیم و مجلسمون رو چجوری آماده کنیم که ابی عبدالله به اون مجلس سر بزنه. تو هیئت دیروز تو جبهه‌ای که ما بودیم به ما یه پیام دادن بچه ها، گفتن میشه معصوم نباشی ولی معصوم بیاد بالا سرت، میشه معصوم نباشی معصوم بیاد بالا سرت. بحث اینه، میشه معصوم نباشی معصوم بیاد بالا سرت، چون که هیئت جای مقدسیه. تو جای مقدس قرار گرفتی با ذکر مقدسی که هست میتوانی ما به اینجا برسیم. روزه برای ما پناهگاهه. همه طرها رو داده بودن، دشمن توی چذابه هر لحظه تک میکرد آتیش میکرد آتیش میریخت. فرماندهان ارتش یکی یکی هر طرحی رو دادن موفق نشدن. هر طرحی خدایا داره دشمن میاد بچه ها شهید میشن، که فرمانده وقت سپاه میگه بیشترین شهیدی که یک روز تو جنگ دادیم تو چذابه است. چذابه در آتش یه فیلمی براش ساختن. میگه یه طلبه یمون گوشه نشسته بود گفت فرماندهان همه شما طرحاتون رو دادید؟ گفتن آره. غروب بود دیگه، نماز مغرب شار خونده بودن و اینا. گفت منم یه طرحی دارم. گفت نگاه به یه ارتشی کردم تو دلم اینطور کرد ارتش حالا با یه طلبه از حوزه علمی قم باشد اومد اینجا، ما که تو آمریکا جای دیگه درس خوندیم، طرح ما نتونست جلو ارتش را بگیره بچه ها رو از آتش در امان بداره، یه طلبه بلند شد اومد میخواد طرح بده. گفت ببخشید طرح من با شما فرق میکنه، اگر میشه نور این فانوس کم کنید. فانوس کم کردن یه دفعه گفت السلام علیک یا ابو عبدالله. بعد گفت آقا جان آتش سنگینه، بچه‌ها سخت درگیره. میگفت یه دعای توسل و یه مصیبت، اونم چی؟ شهید ردانی پور با اون نفسش. میگفت دعا توسل تموم شد، صدا بیسیم بلند شد که آتیش کم شده، نمیدونم چرا تانکای دشمن دارن میرن. هر موقع امروز پیام جبهه دیروز و هیئت دیروز رو میگم ما گیر کردیم تریس. کارتو شروع کردی با ابی عبدالله.
با سپاس از حضور مهمانان گرامی و شما شنونده های عزیز که برنامه مقاومت رو امروز تا پایان همراهی فرمودید. امیدوارم این موضوع که در برنامه مقاومت مورد بررسی قرار گرفت مورد توجه شما قرار گرفته باشه.